اگر کسی بتونه بخشی از این شب‌های ماه رمضان رو، نه همشو، طبیعی است که اکثر مردم نمیتونن شب زنده‌داری کامل داشته باشن، بخشی از شب رو به عبادت سپری کنه، مثل کسی است که از مادر زاییده شده. به هر حال اگر ما به این ماه نگاه بکنیم، میتونیم یک واژه خیلی خوبی براش انتخاب بکنیم و اون ماه فرصت هاست. در زندگی روزمره دنیایی ما هم داریم که یک فرض کنید فروشگاه بزرگ یک مرتبه یک زمانی رو برای تخفیف های و حراجی میذاره و گاهی 70%، 80% تخفیف میده. میگن این فرصت ها رو دریابیم. ماه مبارک رمضان یک ماه فرصتی است که خداوند برای انسان ها قرار داده، نه با تخفیف 70% یا 80%، بلکه به صورت رایگان. چرا؟ چون قرائنی ما داریم که این نشون میده که خداوند با کوچکترین چیزی انسان رو از یک مزبله، از یک عرض کنم که مکان بسیار پایین و پس، انسان رو میبره به اوج بلندی ها و به اوج مقام های بالا. لذا در روایات هم ما داریم که گاهی خداوند نفخهایی، یک سلسله نسیمهایی در اختیار شما قرار میده، شما خودتون در معرض اونها قرار بدید. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوها. خداوند یک عرض کنم که فرصتهایی و به تعبیر نسیمهایی در زندگی انسان ها قرار میده. انسان خودش باید توی معرض نسیم قرار بگیره. پیغمبر باز برای اینکه ما رو متوجه این زمان و این شرایط بکنه، آخرین هفته ماه شعبان که قبل از این ماه رمضان قرار داره، به مردمش تو خطبه ها میگفتش که ماهی برای شما در پیش رو هست که خداوند با برکت، رحمت، آمرزش به شما روی کرد. سه تا واژه برکت، رحمت، آمرزش، ماهی است که پیش خدا بهترین ماهه و روزهاش بهترین روزها، شبهاش بهترین شبها، ساعات بهترین ساعت. توی این ماه نفس شما تسبیح میدیم، ما گاهی ذکر میگیم، گاهی قرآن میخوانیم، ولی ممکنه اون آمیخته به یک نوع تظاهر باشه که خالی از ثواب و حسنه باشه، اما نفس کشیدن که دیگه توش شک و شبهه و توش ریا و تظاهری نیست. این نفس انسان تو این ماه خدا میگه من تسبیح کنم، تسبیح برای شما محاسبه میکنم، خواب شما توش عبادته دیگه. بنابراین اینا رو که وقتی ما نگاه بکنیم، پی به فرصت بودن این ماه میبریم که این ماه واقعا یک فرصته. توصیه دیگه ای که باز نکته دیگه ای که در این رابطه میتونیم اضافه کنیم اینی که به ما گفته شده که در هر شبی از شبهای ماه رمضان خداوند افراد زیادی رو از آتش دوزخ، یعنی کسانی که اینا مستحق آتش دوزخ بودن، خدا اینا رو نجاتشون میده، رهاییشون میکنه. حالا اینها در دوزخ برزخ باشن یا در آتش دنیایی باشن، همه رو و در شب آخر ماه رمضان به تعداد تمام این شبها این کار رو میکنه. بنابراین اینا همه نکته هاییست که ما رو میرسونه به این مسئله. آخرین نکته‌ای که میخوام تو این قسمت عرض بکنم این استش که پیامبر فرمود سه تا ماهه که سه تا ویژگی داره، سه تا مالک داره. یکی ماه رجب، مالکش خداست. یکی ماه شعبان، مالکش منم. یکی ماه رمضان، مالکش امت منه. یعنی تو اینجا این در اختیار شماست. شما وقتی صاحب یک مجلسی میشید، صاحب یک محفلی میشید، همه اختیار در اون مجلس مال شماست. اینجا اختیار این زمان مال شماست. هر کاری که میخواید در حوزه عبادت، در حوزه بندگی انجام بدید، این ویژگی مال شماست. طبیعی است که خداوند هم برای شما اختیار قرار داده و ثواب و حسنه‌ای در اختیارتون میذاره که از این ماه استفاده کنید. وقتی ماه مال منه، زمان مال منه، اگر استفاده نکنم فرصت سوزی شده. خب حالا ما چه وظایفی و چه توصیه‌هایی میتونیم درباره این ماه داشته باشیم. من بخشی از این توصیه‌ها رو از اون عالم عارف آیت الله کشمیری رحمت الله علیه عرض میکنم خدمتتون. ایشون میگفتن که یک این که اولا تو این ماه دنبال کمیت دعا و قرآن نباشید، دنبال کیفیت باشید، کیف دعاتون. یکی از دعای خیلی خوب دعای ابو حمزه صومالیه که در سحرگاه ماه رمضان قرائت میشه. این دعا طولانیه، ولی نسل جوان ما، نسل میانسال ما اگر بتوانن رو هر سحری یک سطح از این رو منتها با کیفیت که به معانیش توجه کنن. امام سجاد علیه السلام واقعا یک سلسله جملات عاشقانه اینجا با معشوق خودش مطرح می‌کنه. ما اگر اونها رو بگیم این روح ما رو، این جملات کیمیایی است که روح ما رو صیقلی میده. تا اونجایی که توصیه دوم اینه که تا اونجایی که حال دارید عبادت بکنید، اصلا با بیحالی سراغ عبادت تو این ماه نرید. نکته بعد اینه که حتما نسل جوان ما مخصوصا این ماه ماه تفکره، بهترین حالتش هم سحره. سحر هرچه به قول حافظ، هرچه دادن به حافظ به یمن سحری بود، در باره خودشون، سرنوشتشون، آیندهشون، گذشتهشون، پدرانشون، اجدادشون تفکر کنن، به کجا ره می سپارن، کجا میرن، چه باید با خودشون ببرن. توصیه بعدی سجده طولانیه. این سجده طولانی اولیاء خدا و بزرگان گفتن فقط راز و رمزی که در این سجده های طولانی نهفته اینا میدونن که این سجده طولانی، سجده ای که طرف بتونه یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه تحمل کنه، چه باران رحمتی رو این سجده بر انسان نازل میکنه.
یک جهان سپاسگزارم از شما جناب دکتر تاج‌آبادی. عذرخواهی میکنم اگر زمان ما محدود هست، اما این چهار نکته‌ای که فرمودید میتواند یک مربعی در حوزه رسیدن به همان معرفت و بصیرت خاصه در سایه دلدادگی به این ماه رو برای هر فردی از جمله مؤمنان روزه‌دار هم با خودش به همراه داشته باشه. آرزوی توفیق دارم برای شما. ملتمس دعای خیرتون به ویژه پای سفره سحر و افطار هستم. یا علی باشید. سلامت باشید. گفتگو کردیم با جناب دکتر حسین تاج‌آبادی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر، استاد حوزه و همچنین رئیس مرکز علم و فناوری های قرآنی در کشورمون، درباره برکات سایه همنشینی دو بهار، بهار رمضان و بهار طبیعت. بخش ایران فرهنگی در جغرافیای فرهنگ جهان سهم و دین بزرگی از خودش رو در سایه تبدیل شدن ایران عزیز به گهواره تمدن جهان در خراسان بزرگ مد نظر قرار داده. آنچه که شنیدید فصلی از آوا و نوای الله مددی های منطقه خراسان شمالی در جغرافیای امروز کشورمون بود، سهمی که بسیار بسیار در حوزه شناسا کردن فرهنگ شادیانه های موسیقی ایرانی در جهان نقش بالایی داشته و هنوز هم استادان و هنرمندان این عرصه دین بالایی در بهاریه های موسیقی ایران با محوریت آنچه که در سنت خراسان بزرگ در ایران فرهنگی وجود داشته رو به رخ میکشند. و همین مناسبت سفر بعدیمون بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو در برنامه پا به پای بهار در سایه دلدادگی با جناب دکتر علی مصطوفیان، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی رقم میخوره. جناب دکتر عرض ادب و احترام، نوروزتون پیروز، طاعات و عباداتتون قبول، به پا به پای بهار خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. تبریک عرض میکنم نوروز باستانی رو و همینطور ماه مبارک رمضان رو و آرزوی سالی سرشار از سلامت و شادی دارم برای همه مردم ایران عزیز.
یک جهان سپاسگزارم. در ابتدای این برنامه شاید بنابه رسمی بر سر خوشی احساس میکردم که دچار ثقل سامعه شدم، ولی چون تقریبا 2 ساعت از این برنامه گذشته و من کماکان صدای همه دوستان رو بسیار بسیار ضعیف میشنوم، دیگه قطعا ایمان آوردم که دچار ثقل سامعه شدم. این تمنا رو دارم جناب دکتر مصطوفیان، اگر امکان داره شما هم که قدری بلندتر صحبت بفرمایید تا کیفیت صدای شما رو من حداقل مطلوبتر داشته باشم. برای ما از فرهنگ، از میراث ملموس و غیر ملموس ثبت شده در خراسان شمالی بگید، خاصه آنچه که ارتباطی مستقیمتر شاید با جشن‌ها و آیین‌ها و فرهنگ‌های استقبال از نوروز، دلدادگی نوروز و همچنین باستاب آیین‌گون در همراهی مردمان این خطه با ماه صیام و رمضان میده.
بله، خب عرض کنم خدمت شما که خراسان شمالی معروف هست به باب و رضا گنجینه فرهنگ‌ها. ما در مسیر عبور میلیونی مسافرها هستیم، هم مسافرین و زائرینی که به استان خراسان رضوی سفر میکنن و هم مسافرانی که به خطه شمال کشور سفر میکنن. خب استانی بکر زیبا با آب و هوای بسیار مناسب برای حضور مسافران. خب اشاره خوبی داشتید به موسیقی بخشی های شمال خراسان. خب این موضوع در فهرست میراث ناملموس یونسکو ثبت شده. بله. و همچنان برنامه حفاظت و پاسداری از این موضوع در دست اقدام هست. خب ما حضور گروه های بخشی های شمال خراسان رو در جشنواره ها و نمایشگاه های بین المللی و همینطور در آیین های نوروزی که همین الان در سراسر استان در قالب برنامه های نوروزگاه در حال اجرا هست داریم و این بخشی ها تداوم خاطره دلیری ها، شادی آفرینی ها و در کنار مردم بودن ها رو برای مردم خراسان شمالی تداعی میکنه. یکی از بسیار زیباترین موسیقی های مقامی کشور هست که امروزه میتونه کمک خیلی خوبی به این تقویت فرهنگی بکنه در استان خراسان شمالی که گنجینه اقوام هست. خب ما در حوزه اقوام فارس و ترک و ترکمن و کرمانج رو در استان داریم که خیلی خوب در کنار هم زندگی میکنن. این تنوع فرهنگی باعث شده که ما خرد فرهنگ های بسیار متنوعی رو در قالب میراث ناملموس داشته باشیم که بسیاری از اینها در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیدن. خب بله. سال گذشته ما 2 تا ثبت جهانی داشتیم در فهرست یونسکو مشترک با سایر استان‌ها. یکی موضوع صنایع دستی به عنوان سوزن‌دوزی قوم ترکمن و یکی هم مهارت‌های تولید ابریشم و از کنم خدمت شما که در منطقه جرگلان ما که منطقه ترکمن نشین هست و بعض مشترک داریم با کشور ترکمنستان، این دو تا موضوع اتفاق میفته. خب موضوع بعدی که خب مهم هست برای استان ما موضوع اسب و اسیر ترکمن هست که در جشنواره های زیبایی و در کورس هایی که برگزار میشه هم در استان خراسان شمالی و هم در استان گلستان همیشه مقام دارن اینها و بسیار هم که جاذبه فرهنگی خوبی است. خب ما امسال در حال برگزاری نوروزگاه‌های مختلفی هستیم در نقاط مختلف استان. تورهای استانشناسی رو داریم برای مسافرین و زائرین برگزار می‌کنیم که آشنا بشن با جاذبه‌های فرهنگی ما و موضوعات مختلفی که در استان وجود داره، اهم از میراث طبیعی، ناملموس و میراث تاریخی. خب ما عرض کنم خدمت شما که جنگل‌های هیرکانی در شمال شرقی ترین نقطه کشور در این استان قرار گرفته. پرونده‌ای داره توسط وزارت میراث فرهنگی تهیه میشه برای ارسال به یونسکو به عنوان کاروانسراهای ایران که ما هم با توجه به اینکه در مسیر کهن جاده ابریشم قرار گرفته استان خراسان شمالی، یکی از کاروانسراهای بسیار زیبای ما به نام کاروانسرای رباط قلی در این فهرست منتخب شده که انشالله این پرونده برای کشور عزیزمون افتخار آفرین میکنه و یک استانی رو داریم با جاذبه های بسیار متنوع به خاطر طبیعت متنوع که از سرزمین های کوهستانی و جنگلی و کویری گرفته و اقوام متنوعی در این استان داریم. و عرض کنم خدمت شما که این ماها باعث شده که یک فرهنگ ناملموس متنوع و فولکلور متنوع تو استان داشته باشیم که همه اینها به زیبایی های استان و انتخابی اون استان به عنوان استان مقصد سفر کمک میکنه. من در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار ممنون بابت این توضیحات دقیق شیوا شیرین و شکیلی که فرمودی. جناب دکتر مصطفیان، فصل دیگری در سایه برنامه پا به پای بهار در قالب گفتگو با مدیران کل محترم صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری استانهای دیگر به بحث مسافرت‌های نوروزی باز میگشت، حالا نحوه و شیوه اقامت‌هایی که حالا به ویژه اقامتگاه‌هایی که زیر نظر خود ادارات کل وجود داره، بخشی دیگر هم در سایه مسافرت‌هایی که مردمان عزیزمون داشتن، شاید جستجوی دقیق و درستی نکردن یا اصلا اهل جستجو نبودن و خب زمانی که به یک استان یا به یک شهر رسیدن با مراکز اقامتی مواجه شدن که یا ظرفیتشون تکمیل هست و یا حداقل جایگاه دیگه برای پذیرش ندارن، و همین جهت وقتی سراغ همکاران شما در ادارات کل در حقیقت اومدن، به نحوی اونها رو مشایعت کردن، راهنمایی کردن، در نهایت خدا رو شکر سرپناهی برای این عزیزان در حقیقت وجود داشت. درباره این مسئله هم در استان بزرگ خراسان شمالی هم توضیح می‌فرمایید؟
بله، ببینید، با مراجعه به سامانه ملی سفر با شماره 09629 اطلاعات مراکز اقامتی و حتی اطلاعات اداره کل میراث فرهنگی که دوستان ما به صورت 24 ساعته و شبانه روزی در اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در خدمت دوستان هستن. در استان خراسان شمال هم این شماره که خدمتتون عرض کردم 09629 سامانه ملی سفر هست که اماکن زیبای گردشگری استانها رو معرفی میکنه، اطلاعات سفر رو. در استان خراسان شمالی هم مسافرین عزیزی که تشریف میارن با شماره 058 که پیش شماره استان هست و شماره ثابت 32729303 که تماس بفرمایند، تمام اطلاعات به دوستان ارائه میشه. همین که واحدهای اقامتی استان خراسان شمالی در پورتال اداره کل همراه با شماره های پذیرشون معرفی شدن. ما به خاطر تنوعی که در حوزه روستایی داریم، 41 بومگردی بسیار زیبا در استان خراسان شمالی داریم که همشون پذیرای میمونا هستن و با شماره تلفن هایی هم که گفتم تماس داشته باشن مسافرینی که وارد استان میشن، ما به صورت 24 ساعت پاسخگوی مسافرین هستیم. البته خب به وسیله از کنم خدمت شما که تبلیغات محیطی هم دوستان میتونن مراجعه کنن به ستادهای اسکانی که پیش بینی شده اداره کل میراث فرهنگی و هتل ها و مهمان پذیرها و بومگردی هایی که در سطح استان وجود داره.
بسیار عالی، یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر مصطفیان بزرگ، برای شما و همکارانتون خاصه در سال جدید برای تک تک لحظات دقایق آرزوی توفیق، سعادت و سربلندی دارم و امیدوارم که ما رو هم از دعای خیرتون به ویژه در این ایام ماه سیام فراموش نفرمایید، همواره بر مسیر توفیق باشید.
بسیار تشکر میکنم. ما در استان خراسان شمالی آمادگی کامل رو برای مسافران و زائران حضرت آقا علی ابن مسرز علیه السلام داریم. همه شما رو براتون آرزوی سالی همراه با سلامت دارم و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادت.
عزیزید و بزرگوار، شما رو به خدا یگانه و ممنون میسپاریم. گفتگو کردیم با جناب دکتر علی مستوفیان، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، چه درباره معرفی داشته‌های میراثی و اماکن بازدیدی و چه درباره اقداماتی که اداره کل گردشگری در حوزه میزبانی از مسافران نوروزی در این استان زیبا داشتند، خراسان شمالی.
فرارسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد.
با عرض سلام خدمت همشهریان عزیز، انشاءالله که همگی سال خوبی رو پیش رو داشته باشین. ما پرسنل اورژانس 115 در خدمت همشهریان عزیز هستیم.
همه هموطنان و ملت شریف ایران در کنار استفاده از همه این نعمتهایی که خدا بهمون دادن مواظب سلامتیشون باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، امیدوارم که حالتون عالی باشه. سال نو رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال 1402 سالی پر از خیر و برکت باشه انشالله.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از خوشی و برکت برای تمامی عزیزان باشه.
راننده عزیز، اگر میخوای سفر خوبی رو تجربه بکنی با همراهان خودت، حتما قبل از سفر برنامه‌ریزی داشته باش. اطلاعات مسیر، مقصد خودت رو بگیر و با برنامه‌ریزی بسیار دل بزن. خودرویی که عیب و نقص فنی داشته باشه حتما در طول مسیر شما رو اذیت میکنه.
روحیه خدمت که این گفتمان اصلی دولت اسلامی همینه، یعنی خدمت. اصلا فلسفه وجود ما جز این نیست، ما آمدیم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما رو از این وظیفه غافل کنه.
هفته و 20 دقیقه و 57 ثانیه در عصر ششم فروردین 1402 خورشیدی با شما نازنینان همراه هستیم. فصلی دیگر از بخش‌های ثابت برنامه پا به پای بهار، مرور و رصد نگاشته‌هایی است که در حوزه سفرنامه بخش مهمی از تاریخ ادبیات جهان از جمله زیست ادبیات ایران رو به خودش اختصاص میده. خاطرتون باشه روز گذشته در سایه گفتگو با جناب دکتر حامد صلاحی، مدرس محترم دانشگاه، نویسنده و منتقد ادبی، فصل و فضایی برای این گفتگو به سبب حالا مشکلاتی که از نظر آنتنی و صدا در حقیقت داشتیم فراهم نشد. بار دیگر امروز افتخار هم کلامی داریم با جناب دکتر صلاحی بزرگوار. پس بار دیگر عرض ادب و احترام و درود دارم. نوروزتون پیروز باشه، طاعات قبول. به پا به پای بهار خوش آمدید.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز. ممنونم همینجان خورزمی و خوشحالم که در این نوبهار پای بهار هستیم با شما و همکن عزیز.
یک جهان سپاس. قرار است که در این گپ و گفت و مهلت مجال درباره حاج سیاح محلاتی و خاطراتش از زبان شما به گفتار بنشینیم. تمام قد شنواییم جناب دکتر.
بزرگوار، این حاکی های محلاتی یکی دیگر از کسانی هستن که در باب سفرنامه نامی نیک بر جای گذاشتن از خودشون. برخی سفرنامه های سیاه رو که حالا معروف به حاکی سیاه هست به خاطر سیاحت هایی که داشتن، این نشون میده که چقدر به این وصف شهرت پیدا کردن که عنوان اصلیشون میده به محمد علی محلاتی از خاطر رفته. خاطرات حاکی سیاه رو بهترین خاطراتی هست که در دو سده اخیر در ایران به دست ما رسیده. البته تا مدت ها پیش نایاب بود و به اهتمام جناب علی دهباشی عزیز و نشر سخنهای علمی دوباره در دست علاقمندان قرار گرفت. میرزا محمد علی محلاتی متولد 1315 و متوفای 1343 خورشیدی هم سفرنامه نویس بودن، هم به جهت فعالیت های حوزویشون در شهرهای عراق با رجال سیاسی و علمی مثل شیخ هادی نجم آبادی و سید جمال الدین اسدآبادی در تعامل بودن، همینطور کنشگر سیاسی بودن. چون 23 سالگی تا 18 سال بعد که در جهان میگردن، در اروپا و آمریکا شمالی و کشورهای شرق آسیا که حالا مفصل نامهاش را اگر فرصت بشه خواهم گفت،
بله،
به ایران که برمیگردن در فضای مشروط اون روز کنشگری دارن، فعالیت سیاسی دارن، حتی 20 ماه زندان میکنن. شخصیتی هستن که از ابعاد مختلف مشهورن. حتی جدا از سفرنامه، خاطرات ایشون درباره دوران خوف و وحشت در اون سالها در نوش کم نظیره. جالبه که میرزا محمد علی محلاتی ضمن سفرهایی که داشتن با رجال بزرگ زمان خودشون مثل شخص اول روسیه یا رئیس جمهور وقت آمریکا هم دیدار دارن. اولین ایرانی هستن که تابعه آمریکا میشن، از نیویورک به سان فرانسیسکو و شهرهای مختلف آمریکا میرن و در کالیفرنیا تبعه ایالات متحده میشن. البته در ایران در شمیرانات از اونجا میرن و مقبرهشون الان دسترس هست. جوانبی که از شخصیتشون هست در واقع زندگیشون و سفرشون در خور توجه سفرنامه‌شون هم از حیث زبانی که داره، نگارش و محتوایی که داره، عرض کردم دو سفرنامه معتبر سالهای پس از مشروطه است یا حدود مشروطه. یه چیزی که مهمه و حالا خیلی کوتاه می‌تونم چون زمان رو بهتون باید اشاره کنم اینه که حاج سیاح از اغراض مهمی که در سفرنامه ها ممکن دنبال کنی به نیکی و به درستی یاد میکنه که میخواد توی سفر سپری کنه و تجربه بیاموزه. یاد اون مصرع یا اون بیت از سایه هوشنگ ابتاج من افتادم که میگه آبی که براسود زمینش بخورد رود، در ادامهش دریا شود آن رود که پیوسته روان است. حاج سیاح واقعا در سراسر عمرش در کشورهای مختلفی، حالا اشاره فقط نام های بکنم، بلغارستان، ترکیه، مجارستان، اتریش، فرانسه، سوئیس و کشورهای دیگه مثل ژاپن و چین و سنگاپور و افغانستان، دنبال این بوده که تجربه های جدید رو هم کسب بکنه، تجربه بکنه به اصطلاح، هم به ما منتقل کنه. جالبه که توی این آثار این که مد نظر هست اینکه بعض فضاهای فرهنگی، بناهای باستانی، مذهبی، کتابخانه‌ها و نقاط فرهنگی کشورهای مختلف یاد می‌کنه که از این حیث هم در شناخت فرهنگ معاصر ایران و جهان می‌تونه موثر باشه.
بسیار بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب دکتر صلاحی که بار دیگر این افتخار رو برای همکلامی با شما از آن این برنامه کردید و فراوان مثل همیشه آموختم. بهترین ها رو براتون آرزو دارم و امیدوارم که همواره تن و بدنتون بر مدار سلامتی و تک تک گام هاتون به سمت توفیق و سعادت باشه. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
درود بر شما، تندرست باشین، کامیاب و سرفراز در
فنای خود دادار مهربانید، فدای شما، سلامت باشید. نازنین جناب دکتر حامد صلاحی بودند، منتقد و پژوهشگر ادبی، همچنین استاد محترم دانشگاه که درباره فصلی دیگر از خاطرات و سفرنامه ها با نگاه معاصر درباره سفرنامه حاج سیاح محلاتی صحبت کردند. و این حسن ختامی بود بر 9 گفتگوی دیگری که در برنامه امروز پا به پای بهار به شما تقدیم شد. طی روزهای گذشته هم تلاش کردیم در سایه گفتگوهای 8 گانه یا 9 گانه بخش‌های مختلف و متنوعی از فصل زیست و نگاه فکری شما عزیزان رو در قالب این گفتگوها پاسخ بدیم. امید آنچه که به واسطه این برنامه هم به شما تقدیم میشه خوشنشین کام و جانتان بوده باشه و از این خانه گسترده بهره و نعمتی برای لحظات و دقایق شما ولو به حد و سهم و وسع اندک ما فراهم آورده باشیم. از تک تک لحظات و دقایقتون در این ایام بیش از پیش استفاده کنید. امنیت و آرامش رو در سفر و همچنین رعایت توصیه‌ها و نکات ایمنی رو فراموش نفرمایید. هر جای این جهان اسیری که هستید، همواره روزتون و روزگارانتون نوروز باشه. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش قد رنجور علف با تنه سر به صحیح یاد.
بله دوستان عزیز، عصر شما به خیر رو به مهر باشه انشالله. آرزوی بهترین ها رو از صمیم دل برای یکایک که شما خوبان و گرامیان دارم، شما هموطنان عزیز جان که مثل همیشه در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. اما در ادامه دعوتو میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه بعدی ما باشید، دین و دنیا.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا آمده است.